بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که اگر شما با بانک وارد معامله بخواید بشید، در صورتی که قرارداد مضاربه یا مشارکت با بانک داشته باشید، در این صورت بانک چه دولتی باشد چه خصوصی، اون قرارداد شما صحیحه. بعد هم بر اساس اون قرارداد اگر بانک به شما چیزی میپردازد، اون وجه صحیحه و شما مالکش میشید. قرارداد مضاربه رو پریشب اینجا بهش اشاره کردم، کلیات قرارداد مشارکت رو هم عرض میکنم و اون این است که در مشارکت دقت باید بشه که باید دو تا مال با یک دیگر در هم آمیخته بشود، جوری که از یکدیگر قابل تشخیص دادن نباشه. اگر آمیخته شدن دو تا مال وجود نداشته باشه، اینجا مشارکت محقق نمیشه. این رو برای کل مشارکت ها عرض میکنم. بعضی ها مثلا میان میگن ما با فلانی شریک شدیم، گفتیم پول از من کار از تو و شریک میشیم تو این معامله، این مشارکت باطله، شرعاً احکام مشارکت نداره. انواعی داره مشارکت ها که اکثر اونها باطله، یه نوع صحیحه و اون اینه که دوتا مال با هم دیگه قاطی بشن و قابل تشخیص دادن هم نباشه. مثال روشنش چیه؟ اونی که میشه گفتگو کرد و برای شما ما اینجا عرض بکنیم. مثلا شما 1000 تومان میارید، بنده هم 500 تومان، 1000 تومان، کمتر بیشتر میارم، با این دوتا پول میریم یه جنس رو میخریم. حالا برای هر دو، وقتی برای هر دو خریدیم، الان مشارکت محقق میشه. تا قبل از این که اون معامله رو بکنیم، اون جنس رو بخریم، من و شما شریک نیستیم. وقتی این اتفاق افتاد شریک میشیم. خب شما پول رو به بانک میدید، پول مال شماست، بانک هم یه سرمایه هایی داره، بعد بانک با این پول میره و کار اجناسی میخره، مثلا زمینی میخره، کارخونه ای تاسیس میکنه، نمیدونم نیروگاه، امثال این چیزا، شروع میکنه به فعالیت کردن. شما به درصد پولی که دارید نسبت به اونی که بانک داره، در اون چیزایی که بانک میره میخره یا تولید میکنه، به همون درصد مالکید، ولی ممکنه سهم شما از اون مال بشه مثلا 100 میلیونیوم این مال، به خاطر عظیم بودن اون پروژه. مثلا 100 میلیونیوم مثلا این کارخونه عظیمی که بانک تأسیس کرده میشه ملک شما. وقتی این چنین بشه، اون وقت اگر این سرمایه رشد بکنه، ما پول شما هم رشد میکنه. اگر تنزل کنه، پول شما هم چیه؟ سرمایه شما هم تنزل میکنه. اگر سود بکنه، معادل اون سود، معادل درصدی که شما دارید از سود، شما سود بردین. اگر هم ضرر بکنه، هر دو ضرر کردید به درصد سرمایه‌ای که دارید. در مضاربه گفتیم، در مضاربه پول از یک طرف، کار از طرف دیگه و تمام ضرر میخوره به کی؟ به صاحب سرمایه. عامل توش اصلا ضامن نیست، کسی که مشغول کار هست او ضامن خسارت نیست اگر تعدی و تفریطی نکرده باشه. اما در مشارکت هم سود تقسیم میشه به نسبت سرمایه و هم ضرر تقسیم میشه. این یک فرقش. دوم این که در مضاربه شما سودی که درصد معین میکنید نسبت به سرمایه نیست، نسبت درصدی که معین میکنید نسبت به سودی است که بعداً بناس حاصل بشه و توافقی هم هست. اما در قرارداد مشارکت این چنین نیست، بلکه به درصد سرمایه که شما دارید مالک سود میشید و اون شریک شما به درصد سرمایهش مالک میشه خود به خود. بله، اگر او کار رو انجام داره میده، یه فعالیتی میکنه، میتواند در قراردادی که با شما میبنده شرط کنه که من بیشتر از سرمایه خودم نسبت به اون مقداری که مستحق میشم بیشتر برمیدارم. این کار رو او میتونه بیاد و به عنوان شرط معین بکنه. خب اما اینا تا اینجا شاید با بانک ها هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، بانک ها تا اینجا رضایت میدن. اما باید بانک واقعا این پول رو به اون پروژه های مورد نظرش که ما معمولا تو قرارداد ها وکالت میدیم به بانک، تو پروژه هایی که خودش تشخیص میده از طرف ما وکیله که تو اونجاها این پول ما رو به کار بگیره، تو اونجاها این کار رو او بکنه، بعد سود بخواد بده مانعی نداره. فقط نکته ای که از اینه که اگر این چنین باشه، حالا سود زمانی به ما میتونه پرداخت بکنه که سود پیدا بشه. اگه مثلا این اوراق مشارکتی که هست، این اوراق مشارکت رو میفروشن الان، درست؟ میدن در پخش میکنن، حال کلمه فروش هم که تعبیر دقیقی نیست، این اوراق مشارکت رو میفروشن، خب در اختیار میگذارن، بعد میگن ما سود 3 ماهه میدیم. قطعا این پروژه‌ای که اینا براش این پول رو جذب کردن، این سرمایه رو جذب کردن، تا 3 ماه دیگه به سوددهی نمیرسه. بعضی از اینا هست که تازه 5-6 سال باید این سرمایه گذاری انجام بشه، کارخونه را بیفته. بعضی از این کارخونه ها 1-2 سال اولم ضرر میدن، بعد تازه میفتن به سوددهی. از اون وقت تازه بشه به شما سود بدن. 3 ماه اول و دوم و اینا بابت چی دارید سود میگیری؟ این یه سوال مهمی است که تو این اوراق مشارکت محققه. نکته دیگر اینه، حالا من اینایی که میگم باعث تعجب شما میشه، ولی خب حالا دیگه فعلا حالا داریم میگیم. نکته دوم اینه که ممکنه اینو کسی به این صورت حل بکنه که بگه این سود علل حساب قرضیه که بانک داره به شما میده، میگه من اینو میگیرم از شما، شریک میشم باهاتون، شرط میکنم با شما که مثلا 3 ماه یه بار، 2 ماه یه بار، هر ماه این مقدار به شما قرض میدم، در پایان حساب میکنم. این باشه فعلا اون قرض رو میتونید شما بگیرید، درسته که بعد او حساب بکنه، اسمشو گذاشته سود علل حساب، مشکلی نداره. اما گاهی اینا تو این اوراق مشارکت و امثال اینا اینجوریه که شما میبینید بعد 5 سال کل پول رو میخواد عودت بده به شما، برمیگردونه، و این در حالی است که هنوز اون کارخونه اصلا سرپا نشده، یا اگر شده به سوددهی نیفتاده. این چیزایی که قبلا به شما داده بانک و تعهدم کرده که میدم، در حالی که هیچ سودی تا اینجا محقق نشده، بعد این پول رو میخواد به شما برگردونه، این پول قابل تصحیح از نظر ضوابط فقهی ظاهرا نیست. این مجمل میدونم که ایجاد سوالاتی میکنه، اگرم سوالی شد امشب از من نپرسین، انشالله شبای دیگه، چون من امشب یه قدری بعد از صحبت مستعجلم، اگه کسی با منم کار داشت شبهای دیگه تشبیرن ما در خدمت هستیم. خلاصه باید ضوابط قرارداد مشارکت رو هم بدانیم بعد وارد بشیم، وگرنه همینجوری به اسم اینکه آقا علل حساب سود میدن و این چیزا وارد این معاملات شدن، به هر صورت تا این حدش ایجاد یعنی راه حلی به ظاهر نداره، تتمه داره این عرض ما. انشاءالله باشه شبهای دیگر. یه صلوات محبت بفرمایید. امشب شب ولادت حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام. همینجوری من عرض بکنم، مشهور این است که اگر کسی در امر خانه خیلی در مضیقه افتاده، اگر نذر کند که در صورتی که خونش جور بشه شب دهم ماه رجب که شب ولادت امام جواد باشه، 14 تا سید رو خونش وقتی خونش تهیه شد در اولین سال 14 تا سید روی پذیرایی خیلی حسابی ازشون به عمل بیاره، نه از اونایی که نوپنی بدین دستشون، نه، عرض به حضورتون یه پذیرایی حسابی به عمل بیاره، این نظر عرض به حضورتون که مجرب شمرده شده. روایت نداریم ما، ولی به هر صورت یه عده‌ای تجربه کردن و خبرانش به ما رسیده. یه بعضی رفقای ما داشتیم در قم که اینا شب دهم رجب بندگان خدا متحیر بودن، سید بودن، نمیدونستن کجا برن چون از بس از این مقولات از بله دعوت شده بودن. بر صورت این هم تو پرانتز تصریح میکنم، روایت نداریم، ولی جزء اموریست که عده زیادی نسبت بهش تجربه دارن. خب حالا برای تقدیم، یعنی جهت تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام، یه صلواتی ختم بفرمایید. من یه روایت رو بخونم و بعد یه سخنی هم از اون بزرگوار نقل کنم و انشاءالله اگر توفیقی شد فردا شب قدری درباره امام جواد علیه السلام یه عرایض بیشتری تقدیم کنم. یه فردی است به نام عمر بن فرج، میگه زمانی که امام جواد علیه السلام در بغداد بودن، شاید ماهای آخر عمر حضرت رو منظور داره، چون دو زمان امام جواد علیه السلام در بغداد بودند، یکی در سن 9 سالگی که مأمون ایشون رو از مدینه آوردند به بغداد و طی برنامه‌ای حضرت مجبور بودند ام الفضل دختر مأمون رو به عقد خودشون در بیارن و داماد مأمون بشن. مأمون تا مدتی حضرت رو در مدینه نگه داشت، در بغداد نگه داشت، که خیلی هم به حضرت سخت میگذشت و حضرت اجازه یه جوری سرانجام اجازه گرفتن، توافق کردن با مأمون که برن سفر حج، و رفتن سفر حج، دیگه بر نگشتن بغداد، رفتن مدینه و بودن تا مأمون به درک رفت در سال 218 قمری. بعد از به درک رفتن مأمون، پسرش عباس شد خلیفه عباسی و بعد همونطور که چند شب پیش در هنگامی که راجع به امام هادی علیه السلام عرض می‌کردم، یه قاضی پرنفوذی بود به نام احمد ابن ابی دعاد، مجبور کرد این عباس ابن مأمون رو که خلع کنه خودش رو و با عموش معتصم بیعت بکنه، و بعدم که بیعت کرد او رو انداخت زندان و بعدم کشتش رو، اینجوری او رو از صحنه خارجش کرد. معتصم شد به عنوان خلیفه مسلمان ها. معتصم بعد از یک سال تقریبا، یک سال و خورده‌ای، امام جواد علیه السلام رو مجدداً به بغداد احضار کرد که حضرت روز پایان ماه محرم سال 220 وارد بغداد شدند و بودند در بغداد تا روز آخر ماه ذی‌قعده که شهید شدند. یعنی 9 ماه پایانی زندگیشون حضرت در بغداد بودند، دقیقا 9 ماه شد حضورشون در بغداد. تو این بار دومی که حضرت در بغداد بودند، یک کسی به نام عمر بن فرج به امام علیه السلام عرض کرد، میگه با حضرت داشتیم جایی میرفتیم، مسیرمون کنار رودخانه دجله بود. به امام جواد علیه السلام گفتم که آه شما مرد فوق العاده ای هستید، از اولاد رسول خدا هستید، کمالاتی دارید، ولی شیعیانی دارید که در حق شما غلو میکنن، زیاده روی میکنن، اهل افراطن، یه اعتقادات باطلی دارن. حضرت فرمود مثلا چه اعتقادی دارن در مورد ما؟ عرض کرد که مثلا اشاره کرد به آب تو دجله، که مثلا اونا میگن که شما علم دارید به این که وزن این آب به دجله چقدر، مثلا ماهی چند تا ماهی تو دجله هست، از این چیزا میگن شما میدونی. این علم ها مخصوص خداست، ای کسی این علمو داشته باش که مدعیشه که مخلوقی این علم رو داره، او رو شریک خدا کرده، مشرک شده. این اشکال الان وجود داره، همین الان تو سطح شهر تهران و غیر تهران اینا گفته میشه و این اعتقاد رو غلو و شرک و این چیزا میدونن، یه عده‌ای رو هم جذب همین حرفا میکنن. و این مطلب نه مال الان، سابقش به همون دوران برمیگرده. داره این شخص عمر بن فرج به امام جواد علیه السلام میگه این اتفاق این هست، گلایه میکنه. بعد گفت به حضرت که هر چی ما میگیم بابا این اعتقاد باطل، شرک، درست نیست، به خرج اینا نمیره. تنها راهش اینه که خود شما بهشون بگید که آقا این حرفا در مورد ما اعتقاد نداشته باشید، لطف کنید اینو بگید به شیعیانتون. امام علیه السلام به او فرمودن که من ازت یه سوال میکنم. عرض کرد بفرمید. فرمود که اگه خدا بخواد همین علمایی که تو مثال زدی اینا رو به یه مورچه بده، خدا میتونه؟ یه تعملی کرد و گفت بله خدا که میتونه، و خدا میتونه به یه مورچه بده، به ما نمیتونه بده؟ ما نزد خدا از مورچه خیلی مقامون بالاتری. خدا اراده کرده این علمو به ما بده، و چون خدا هم به ما داده شرک پدید نمیه، چون خدا داده، هر وقت بخواد میگیره، هر وقت هم بخواد میده. فبهت الذی کفر، یه آدم یه هیچی نداشت بگیر. این روایت از رجب امام جواد علیه السلام نکاتی درش بود که اهل دقت در مجلس متذکر او هستن انشاءالله. اما یه جمله ای را از امام علیه السلام عرض میکنم. فرمود که لا تکن عدو الله فی السر و صدیقه فی العلانیه، اینجور نباشه که در ظاهر دوست خدا جلوه کنی ولی در نهان دشمن خدا باشه. خیلی جمله کوتاه، ولی دنیای از حرف رو با هر یک از ما داره، شایسته اندیشیدن خیلی زیاده این جمله. لا تکن عدو الله فی السر و صدیقه فی العلانیه، این گونه نباشد که در برابر مردمان در حضور دیگران، رفیق خدا، همراه خدا، تو مسیر خدا جلوه کنی، اما در نهان دشمن خدا باشی. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. این برای همه ما. معنیش نیست که اگه من خدای نکرده در سر خودم با خدا رابطم خوب نیست بگم من یه آدم منافقی نیستم، در آشکار و در برابر دیگران هم شروع کنم به صورت آشکارا مخالفت کردن با خدا. نه، اگه گفتن این چنین نباش، یعنی همان گونه که در ظاهر می نمایی باطن تو اونجوری بکن، نه اونجوری که باطن هست ظاهر تو بنمایی. خب بعضیا میگن نفاق بده، ما همیشه اینجوری هستیم، اگر غلطی انجام میدن در نهان، در ظاهر هم همون رو میخوان تکرار کنن و تکرار نکردنشو دلیل بر نفاق میگیرن. این آدم ها دو تا اشتباه میکنن، یکی چیه؟ در سرشون دارن خطا میکنن، دو در آشکار هم دارن خطا رو یک بار دیگه تکرار میکنن. اصلا خدا دوست داره که ما اگه گناهی هم کردیم از گناهمون پیش کسی پرده بر نداره. یکی از معاصی اقرار به گناهه. اگه من بگم که دیروز فلان غلط رو انجام دادم، 10 سال پیش فلان معصیت رو کردم، خود این یه گناه جدیده. توجه کردین؟ لذا اگه کسی هم بخواد مسئله بپرسه، نباید بگی که آقا من مشروب خوردم، باید چیکار کنم؟ خوردی یا نخوردی؟ کلی باید سوال کنی. اگه کسی مشروب بخوره و الان وظیفه‌اش چیه؟ اگه کسی ربا گرفته الان تکلیفش چیه؟ سوال باید کلی بکنید. در خود سوالم خیلی باید دقت کرد. حسن السؤال نصف العلم. خود خوب سوال کردن نشون دهنده اینه که طرف عالمه یا دیگه خیلی بنده خدا پرت از مرحله است. حسن السؤال نصف العلم. یکی از چیزای اینه که خدا دوست داره ما گناهمون رو آشکار نکنیم، بلکه بپوشونیم گناهمون رو. نه که انکار کنیم. ما اگر من پرسیدم فلان غلطو کردیم، باید آقا بگم ببینم شما مگه نکیر و منکری هستی؟ از جانب خدا مأموری چیه؟ نه، جواب نمیدیم به افراد. بحث مقام دادگاه و اونا چیز دیگریست، او حساب جدایی داره. اما توی حالت عادی خدا دوست داره ما اقرار به گناه نکنیم، ولی در پیشگاه خودش، در پیشگاه اونایی که خدا پرونده ما رو به اونها عرضه میکنه مثل ائمه علیهم السلام، اونجا حساب دیگری داره، چون اونجا آشکار همه مسائل. اما پیش دیگران نگیم. اگر گناه نهان خودمون رو یک بار دیگه در آشکارا تکرار بکنیم میشه معصیت دوم. خوب منافق نباشیم به این معنا که از نگاه دیگران حیا کنیم و در نهان هم مانند همین رفتار رو داشته باشیم، نه اینکه اونجا یه جور دیگه ای رفتار بکنیم. لا تکن عدو الله فی السر و صدیقه فی العلانیه. خب من امشب به دلیل کاری که دارم یه قدری مستعجلم، چند تا دعا میکنم شما رو و به خدا میسپارم. خدایا به آبروی امام جواد علیه السلام ایدی ما رو در ولادت اون بزرگوار، تأجیل در ظهور فرزندش امام زمان علیه السلام قرار بده. پروردگارا قلب نازنین امام زمان علیه السلام رو به آبروی جواد الائمه علیه السلام از ما راضی و خوشنود بگردان. پروردگارا به آبروی امام جواد علیه السلام مشکلات مالی ما را مرتفع بگردان. قرض مقروزین از دوستان امیرالمؤمنین را هر چه زودتر ادا بفرما. از قاطبه دوستان امیرالمؤمنین رفع گرفتاری بفرما. مرزای مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. والدین ما ذوی الحقوق ما غریق بهار رحمت و مغفرتت بگردان. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.